السلام على الشيب القويم، السلام على انصاری و احبائه، سلام و صلوات الهی و تحییت وافر وی تقدیم به محضر همه دوستداران و عاشقان و سالکان راه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اونها که این مصباح هدایت رو برای عبور از ظلمت‌های درون و بیرون انتخاب می‌کنند و برای گذار از همه بحران‌هایی که روح و جان انسان و جامعه رو تهدید می‌کند از سفینه نجات حسینی بهره‌گیری و استفاده می‌کنند. سلام بر شما دوستان خوب و عزیز و نمازگزاران این مسجد قدسی و الهی که نفس شهدا در آن جاری است و در این لحظه که شما نشسته اید انشاءالله بر بال فرشتگان چتری از رحمت روی سر همه شما گسترده است که ما در روایت داریم هر وقت محفلی برای ابا عبدالله برپا می شود فرشتگان الهی در اونجا رحمت الهی را و سلام الهی را به مخاطبها و شرکت کنندگان میرسانند. خوبم میدانیم که دو فرشته مقرب الهی حضرت دردائیل و حضرت فطرس زمانی که به عنایت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلامت خود را بازیافتند تصمیم گرفتن تا آخر الزمان هر کس به ابا عبدالله سلام بدهد سلام حضرت ابا عبدالله رو به ابا عبدالله برسانند و پاداش این سلام رو در آخرت تضمین کنند. حتی هم توصیه شده به خصوص روزهای تاسوعا، عاشورا، اگه براتون میسر بود که خیلی مشکل نیست به پشت بام خانه بروید و دست بر سینه بگذارید در یک جای مرتفع، پشت بام خانه رو بیشتر گفتن، اما در هر جای مرتفعی تونستید قرار بگیرید دست ادب بر سینه بگذارید و خالصانه به ابا عبدالله سلام بدهید. چه بسا گوش ملکوتی شما باز شود و پاسخ سلامتون رو از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دریافت بدارید که اینان هستند. شما هر وقت مشرف هم میشید به زیارت حضرت رضا علیه السلام، در اون زیارتی که میکنی خطاب به حضرت رضا همین نکته رو مطرح میکنی که صدای من رو میشنوی، یسمعون کلامی، یردون سلامی، یرون مقامی، جای منو میبینی، سلام من رو به من بر میگردانی، پاسخ سلام من رو میدهی. خب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که همه ذرات هستی، همه عالم وجود از عرش تا فرش نام زیبای او رو زمزمه میکنن، قطعا سلام شما رو پاسخ خواهد داد و خوشا به حال اونهایی که صدای نازنین و زیبای حضرت ابا عبدالله رو هم بشنوند، دلهاشون رو این روز را صاف و زلال کنن تا انشالله صدای مولا به گوششان برسن. ما این شبها رو و این فرصتها رو معمولا در محافل و مجالسمون سوگ و مرثیه و نوحه خوانی و مصیبت خوانی و روزه داریم، الحمدلله خوب است و بسیار هم خوب و بجا. و خب شهر ما یکی از اون شهرهایی است که الحمدلله در این زمینه در گذشته تاریخیش هم سوابق درخشانی دارد، گرچه ما در قرون اولیه مثلا حدود قرن چهارم پنجم نشانی در این منطقه و در خوزستان نمی‌بینیم، اما توی قرون بعدی دلایلی وجود داره که شهر ما یکی از پایگاه‌های اصلی طرح عزای حضرت ابا عبدالله، تعزیه حضرت ابا عبدالله و راه و فرهنگ حضرت ابا عبدالله بوده است. اما خب معمولا سهم طرح معارف عاشورایی توی این محافل ما کمی کمرنگه، و همونطور که عزیز دلونم فرمودن خیلی خوبه توی این شبها ما با درس‌های کربلا با آموزش‌های حضرت ابا عبدالله آشنا بشیم. دوستان عزیزی که سال پیش یادشون میاد، من سال پیش رو هم همین یه بحثی و درسی از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که آموزه‌های حضرت به فرزندانش بود، امام حسین و امام حسن، پرسش و پاسخ‌هایی که مولا می‌پرسید و ابا عبدالله جواب میداد مطرح کردم. امشب رو هم میخوام تعدادی از آموزه‌های حضرت ابا عبدالله، درس‌هایی رو که مطرح فرمودن عرضه بکنم. واقعا کلاس زندگی است درس‌های حضرت ابا عبدالله، نه درس‌هایی که فقط در کربلا و در اون 8 روز یا در طول 24 روزی که حرکت حضرت از مکه تا کربلا بوده سخنانی داشتن. تو بقیه زندگی حضرت ابا عبدالله هم مطالعه بکنیم، حضرت به تناسب موقعیت ها شرایط با مخاطبان خودش بحث ها و سخنان و کلام بلند و حکمت آمیز داشته که باید سراغ اونها رفت و استفاده کرد. الحمدلله در ایران ما حدود نزدیک 2 دهه هست که دعای عرفه مثلا باب شده، دعای عرفه رو میخونم. قبلا دعای عرفه با این گستردگی خونده نمیشد، اما مثلا خوبه که جز این دعای مشلول که باز از دعاهای حضرت ابا عبدالله خونده بشه، خطبه های حضرت ابا عبدالله که بعضیشون پیش از کربلا، حتی 1 سال 2 سال قبل از کربلا حضرت خطبه خوانی دارد، یکی از سخنرانی های بلند حضرت در منا هست، اینا ما طرحشون بکنیم، روشون گفتگو بکنیم. مساجد هم جای این حرفا و مسائله. بنده بارها گفتم ما در روایت داریم روز عاشورا 40 مولا امام زمان در آسمان حضور پیدا می کند، تمام فرشتگان پشت سرش صف می بندند و خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را می خونند. ولی من تو دسور در حسرت این موندم که یه جایی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را بخونند، بشینن جمع بشن با امام زمان هم صدا بشن، هم دم بشن، دم بگیرن با مولا و خطبه حضرت زینب رو بخونن، که خطبه حضرت زینب انگار یکی از خطبه های نهج البلاغه است. اصلا کلام حضرت زینب کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. میدونید این حرف عبیدالله هم گفت وقتی در مجلس عبیدالله حضرت زینب سخنرانی کرد، گفت چقدر شبیه پدرش سخن میگوید. البته میخواست تحقیر بکنه، گفت سجع میگوید، یعنی کلام موزون و منظم میگوید. بعد گفت مرا چه به این حرف ها، من داغدارو. اما اون کلام حضرت زینب رو وقتی کسی میخواند واقعا تداعی خطبه های بلند نهج البلاغه است. ما باید در محافلمون، در مجالسمون، در مساجدمون واقعا اینا رو مطرح کنیم، زینت بدیم. اگر امکان پذیر باشه روی همین پرده هایی که داریم میزنیم واقعا سفارش بدیم بعضی از این جملات حضرت ابا عبدالله نصب بشه که در معرض دید و نگاهمون باشه، حداقل تو 2 ماه محرم و صفر انس چشم ما با این جملات باعث انس قلب ما، انس ذهن ما با این جملات بشه. ماشاءالله مسجدم دوستان عزیز جوان فراغون داره، به این جوانها میشه دل بست و امید بست و انتظار داشته باشیم که دوستان عزیز برای سالهای آینده این کار رو بکنن. الان هم دیر نیست، اگه خواهید این کار رو بکنید وقت زیادی نمیگیره با امکاناتی که الان هست. از امکانات جدیدی مثل بنر و اینا هم میشه بهره گیری کرد، این جملات واقعا نصب بشه و به این جملات فکر کنیم و تو این ایام با این جملات زندگی کنیم، زندگی کنیم. الان میخوام بخشی از این جملات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو امشب با شما در میون بگذارم. خیلی امیدوارم انشاءالله دوستان حافظشون هم به کار بگیرن. اگر من 5 تا گفتم نمیدونم چقدر، حالا انشاءالله فرصت باشه من طرح بکنم. شما عزیزان رو بعدم من درخواست بکنم که این جملات رو بیان کنید، من یه حافظ سنجی باشه، یه گونه انتظار باشه که انشاءالله دوستان حفظ کنن. حالا یکیشو هم حفظ کردید ممنونم، 2 تاشو حفظ کردید بیشتر ممنون خواهیم شد. میدونه زمانی که پیغمبر سخنرانی می فرمودن
وقتی صحبت میکردن یارانی که نشسته بودن تمام سخنرانی پیغمبر رو باید حفظ میکردن، چون موقع هم امکانات نوشتن نبود مثل موقعیتی که امروز ما داریم. اونایی که دیگه خیلی وضعشون خوب بود میتونستن قلمی از استخوان آماده بکنن و تنه نخل رو جدا بکنن این پوستش رو و بعد بیارن به شکل ورقهایی در بیارن روی آن بنویسن، تعداد زیاد نبود. کل مثلا عربستان 14 آدم باسواد، بیشتر باسواد در معنی این که بتونن چیزی بنویسن. خب الحمدلله شما هستید و تواناییتون رو میشه این کارا رو بکنه. من بعضی از این جملات رو الان ببینم چقدر من میتونم تقدیم بکنم خدمت شما، و انشاءالله شما که حسین رو دوست دارید و با عبدالله عشق میبرزید، انشاءالله مثل اونایی که نشستن و این جملات رو قشنگ حفظ کردن که یکیشون هم حضرت علی اکبر بود، یکی ابوالفضل العباس بود، خود حضرت زینب بود، شما هم انشاءالله گوش زینبی، گوش علی اکبری، گوش ابوالفضلی داشته باشید، نه تنها بنویسید. خواهش میخوام بکنم همون با هم دیگه یکی دو هفته آینده با این جملات زندگی کنیم. مطمئن باشید به قول امروزی ها سبک زندگیتون تغییر خواهد کرد. اگر همین چند تو جمله ای که از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تعریف میکنم. جمله اول: ولا تفرح. تا اینجا یعنی چی؟ بذارید راحت صحبت بکنیم، اصلا مثل کلاس باشه، از حالت سخنرانی منم معلمم، خیلی راحت با هم صحبت بکنیم. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. یه جمله است. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. آسونه، میگم فارسی هستن، فقط شما ترجمهشو متوجه میشید. یعنی خوشحال نشید ولا تفرح، هیچ وقت شادی نکنید. الا کی فقط خوشحال باشید، شاد باشید؟ الا به ما نلت. نلت همان نیل، نیل همه ما دیگه میشناسیم، بگیم به مقام شهادت نائل شد. نائل و نیل یعنی رسیدن. الا به ما نلت من طاعت الله. این جمله تا اینجا الان کسی میتونه ترجمه بکنه دیگه؟ روشنه. ما کی حق داریم کیف کنیم؟ بذاری یکم راحت تر بگم، کی میتونیم بشکن بزنیم؟ کی میتونیم خیلی شاد باشیم، شنگول و سرحال باشیم؟ که وقتی که در مسیر طاعت الهی کاری کرده باشیم. هر وقت یک کاری کردی، آنچه که طاعت الهی است، مثلا نماز تو واقعا اول وقت خونی یک کار است، گرهی از کسی باز کردی، لب بی لبخندی را به لبخندی رساندی، دل غمگین رو شاد کردی، یک کسی قرضدار گرفتار مشکل داره، شما تونستید یا مستقیم یا غیر مستقیم برانگیزانید کسی رو کمکش بکنه. خدا در قرآن فرموده اگه نداری مسئولیت از شما سلب نمی شود. اگه شما پول ندارید اما میتونید واسطه بشید یک کسی کمک بکنه، حق وظیفه شماست. این کار نکردید قیامت گیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. دین یعنی چی اینجا؟ مالک یوم الدین. الان خوندیم دیگه نمازمون، الان خوندیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. میدونید کی دین رو یعنی قیامت رو قبول نداره؟ چه کسی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یحض یعنی بر نمی انگیزاند در غذا دادن به مسکین، یعنی اگه خودش نداره وظیفش اینه که اگر میتواند دیگران رو برانگیزاند، تشویق بکنه، این کار اگر نکرد چنین کسی منکر قیامته، تکذیب کرده قیامت الهی رو. چقدر عجیبه، چقدر دقیقه، پیام قرآن است. پس ما شادی هامون وقتی است که مسئولیت هامون انجام میدیم. مسئولیت الهی رو هر وقت انجام دادی شاد باشی، خوشحال باشی. معنا ندارد کسی رسالت الهی خودش رو انجام نداده احساس بکنه خوشحاله و باید خوشحال باشه. اصلا که این کسی حق خوشحالی نداره، و اگر شاد باشد شادی او پوک است، پوک است، تهی است. شادی پر، شادی ارزشمند وقتی است که شما به اطاعت الهی میپردازید و بالاترین مصداق اطاعت الهی کربلاست. کربلا اوج اطاعت الهی است. هر چه ابا عبدالله میکند به خدا برای تو دارم میکند. فرزندشو میده میگه برای تو دارم میدم. این رو دیگه خیلی شنیده. وقتی سخت‌ترین صحنه کربلا اتفاق افتاد که این کودک شیرخواره رو حضرت به میدان برد و گفت ببرید خودتون آبش بدید، این بچه داره میمیره، اگه فکر کردید بخوام من خودم به آبی برسم و سیراب بشم، خودتون بچه رو ببرید سیراب بکنید. بچه تلزی یا تلزا میکرد، مثل ماهی افتاده در ساحل، این دهنش باز و بسته میشد، به جایی علی از سر رسیده بود که دیگه نمیتونست حتی گریه کنه، فقط همینجوری دهن و باز و بسته میکرد. گفت ببرید آبش بید. خیلی صحنه سخت بوده، با وجود بیرحمانه این گلو رو شکافتن، این تیر رو زدن به گلو. وقتی این اتفاق میفته و این خون رو به آسمان پرتاب میکنه، در پیشگاه الهی عرض میکنه خدایا آسان است چون تو داری میبینی. هول علی لأنه ما نظر بی بعین الله، چون چشم تو دارد میبیند برای من بسیار آسان است. ما خوشی آمون باید وقتی باشه که یک کار خدایی کرده باشیم. الان اجازه بدید سوال بکنم، سوالی که نمیخوام جوابشو بدید، هر که در خودش جواب بده. الان آخر روزه، چند تامون میتونیم الان ابراز و احساس شادی کنیم؟ یعنی از صبح تا حالا واقعا در مسیر طاعت خدا حرکت کردی؟ هر کی اینجور بوده الان حق داره برای خودش جشن بگیره، شادی بکنه، خوشحال باشه. کل یوم لا یعصی الله فی فهو عید. حضرت علی علیه السلام فرماید هر روزی که تو در آن گناه نکنی اون روز عید است. آنان که خوبن هر روز میتونن جشن بگیرن، خوش به حالشون، هر که خوبی میکنه. پس ما بخواییم خوشحال باشیم، کی خوشحال باشید؟ وقتی که کاری برای خدا کردی، کارتون برای خدا کردی. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. دو، ولا تتناول، ولا تتناول الا ما رأیت، الا ما رأیت نفسک له اهلا. خیلی قاعده قشنگی است این جمله حضرت ابو عبدالله، اگه استفاده میشه اینقدر صرفه اقتصادی داره، اصلا حماسه اقتصادی تو این شکل میگیره با همین جمله که الان مطرح شد. ولا تتناول، تناول که دیگه هممون میدونیم چیه، اون که ما هر روز انجام میدیم دیگه. ولا تتناول، هیچ وقت نخوری چیزی را، الا ما رأیت نفسک له اهلا. کی بخوری؟ وقتی که احساس بکنید الان اهلیت خوردن این رو دارید. به دو معنا، یکی اینکه واقعا گرسنه اید. ما بسیار اوقات واقعا گرسنه نیستیم، عادت کردیم سه نوبت غذا بخوریم. یعنی واقعا گاهی وقتا اگه نخورید هیچ اتفاقی هم نمیفته، اتفاقا اتفاق خوبی هم میفته، بهتر میشیم، سبکبارتر هستیم. چیزی رو که میخوای بخوری ببین شایستش هستی یا نه. یه معنای دومش اینه، این چیزی رو که الان داری میخوری باید حق این رو درست ادا کنی. ببین آمادگی ادای حقش رو داری یا نداری. من این آب رو اگر بخورم این آب یک حق گردن من ایجاد میکنه، من باید جواب بدم در مقابل این که خوردم چه میکنم. یه مثال بزنم، این مثال رو بزنم. یکی از این شبها خیلی صحبت کردیم این طرف و اون طرف، شاید گفته باشم اگر دوستان احیانا یا قبلا شنیدن یا الان ببخشن، اما خب نکته خشنگی است. ما یک کسی دارید در کربلا به اسم نصر، نصر ابن ابی نیزر، نصر ابن ابی نیزر ابن نجاشی. نجاشی حاکم اتیوپی بود، همین حبشه تاریخی که امروز بهش میگن اتیوپی، که مهاجران عصر پیغمبر پناه بردن به نجاشی که نجاشی اونا رو حفظ بکنه، چون قصد قتلشون رو داشتن. بعدن هم امرؤاس با کشتی رفت شاید بتونه این پناهندگان رو که یکیش هم پدر همین محمد ابن جعفر که مهمان همه ما هست، جعفر ابن ابی طالب هم بود سرپرست اون تبعید شدگان و مهاجران، همین جعفر بود که نجاشی تحویل نداد، چون با سخنرانی که جعفر کرد و آیات قرآن که خوند نجاشی دریافت این دین، دین بزرگ و جدی است، پناهشون داد، احترام کرد و بعدن برگشتن. این مهاجران برگشتن، مهاجران که برگشتن نجاشی از دنیا رفت، یکم بعد از دنیا رفت. مرگ نجاشی پسرش ابو نیزر به تخت نشست. همین که به تخت نشست کودتا شد و پس از این کودتایی که اتفاق افتاد ابو نیزر گریخت، موفق شد فرار بکنه، به دست شورشگران نیفتاد، کودتاگران نیفتاد و یه جایی دستگیرش کردن، او رو به بردگی بردند و فروختند، سر از عربستان در آورد و امیرالمومنین علی علیه السلام او رو خرید، اومد خدمت حضرت علی. ابو نیزر پسر پادشاه، پسر امپراتور حبشه، وقتی در خدمت حضرت علی قرار گرفت یه مدت کوتاهی بعدش مجددن علیه کودتاگران کودتا شد و موقعیت آماده شد که ابو نیزر به قدرت برگردد. در به در گشتن دنبالش، بعد متوجه شدن عربستان است و خدمت حضرت علیه، اومدن گفتن میتونی برگردی، قدرت برای تو آماده است. گفت من خدمت در کنار علی رو به قدرت و حکومت نخواهم داد، من علی رو انتخاب کردم، میخوام کنار او باشم. و این ابو نیزر در خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، گاهگاهی هم حضرت میرفت تو مزرعش کمکش میکرد. یکی از خصوصیات حضرت علی این بود که دوستانشو گاهگاه کمک میکرد، گاهی حتی میسم تمار کار داشت میرفت دنبال کارش، حضرت علی در مغازش خرما فروشی میکرد، بعد هم میگفت مثلا اینقدر من فروختم، گاهی حتی هم مغازش رو تغییر میداد. یه بار حضرت علی اومد دید خرما ها رو جدا کرده، خرما های خوب و یه طرف گذاشته قیمت بیشتر، الان هم رسم توی مغازه های ما دیگه، مثلا یه میوه یکم کیفیتش بهتره، یکم قیمتش بالاتره، یکم مثلا اون خرده ریزه ها کمی کمتر، گاهی مثلا یه جایی یه گوشه گذاشتن درهم و له و همه ایناست، میگه مثلا بردار این مقدار. حضرت علی خرما ها رو درهم آمیخت، خب مردم رو جدا نکن، آموزش میداد، در مغازه بعضی از اینا میرفت، تو مزرعه میرفت کمک میکرد. ابو نیزر یه باغ بزرگی داشت پشت بقی به اسم بغیبر و در اونجا کار میکرد. یه روز حضرت علی وقتی داشت میرفت برای این مزرعه، ابو نیزر ظهر بود، خیلی هم داغ بود، هوای گرم داغ، نگاه کردی یه کسی از دور میاد، وقتی نزدیک شد متوجه شد امیرالمومنین علی علیه السلام است. به استقبال اومد، مورا تا رسید گفت من خیلی گرسنمه، چی داری؟ اینجا چیزی داری که من بخورم؟ گفت آقا شرمنده، متاسفانه چیزی ندارم، روز قبلش یکم کدو رو با پیه شتر پخته بود، یه مقدار خورده بود، اصلا دیگه میل نداشت، اینو گوشه کنار یکی از نخها گذاشته بود، یادش اومد که یکم هست، اما روش نبود با امیرالمومنین مطرح بکنن. حضرت دوباره گفت هیچی نداری بخوریم؟ گفت آقا خیلی شرمندم، یه چیزی اصلا در شأن شما نیست، اصلا ارزش خوردن نداره. آقا فرمود بیار. رفت همین مقدار غذا رو آورد تا گذاشت جلوی حضرت علی. حضرت علی به رسمی که همیشه داشته سه لقمه خورد. سه لقمه خورد بعد ماسه های اونجا رو دستاشو که چرب شده بود چون پیک بود دستاشو کاملا تمیز کرد، بعد زد تو آب، بلند شد گفت الله اکبر، من باید حق این غذایی رو که خوردم الان ادا کنم. یه دو رکعت نماز خوند. بعد به ابو نیدر گفت کاری نداری؟ چه کار داشتی میکردی؟ گفت آقا داشتم زمین رو حرف میکردم به آب برسم، چایی میخواستم بزنم. گفت بیلو کنن گت کو گرفت. گفت حتی اون سلقم غذا این است که من کاری بکنم. این دقیقا همین جمله حضرت ابا عبدالله، یعنی همین موضوع. و ابو نیزر میگوید رفت توی چا شروع کرد کار کردن. یک ساعت کار کرد اومد بیرون، سر تا پای مولا عرق بود، عرق بیرید. یه الله اکبر گفت دوباره رفت و یک ساعت بعد من دیدم آب مثل گردن شطور بالا زد. وقتی آب اومد بالا گفت کاغذ داری؟ گفتم بله، چیزی برای نوشتن. من آماده کردم، حضرت فرمود بخوام اسم این چاه رو بذارم ابو نیزر، این مال تو چون امروز به من قضا دادی. اون موقع تو عربستان اگه کسی یه چاه میکن، چاه خیلی مهم بود. هنوز اسم اشخاصی که چاه کندن تو عصر پیغمبر روی چاه ها باقیه. کسانی که مشرف شدن سفر حج میدونن، مثلا میگن آبار علی. آبار جمع بئره، بئر یعنی چاه. آبار علی، آبار فلانی اسم داره. گفت نوشت مورا گفت برای تو. و بعدن این ابو نیزر وقتی این عظمت رو از مولا دید، دست پسرش رو گرفت، اسمشو گذاشته بود نصر. نصر عبرت بعدن خدمت حضرت ابا عبدالله و این نصر اومد در کربلا جنگید و به شهادت رسید. پس برای این نکته این است: ولا تتناول غذا نخور الا ما رأیت نفسك له احلا، مگر در خودت شایستگی برای این غذا داشته باشی. دو جمله. جمله سوم، سعی می‌کنم یه جملات کوتاه‌تری رو، نزدیک 30 تا جمله است از حضرت ابا عبدالله. لا تتکلف ما لا تطیق ولا تتکلف ما لا تطیق، کاری رو که طاقتشو نداری نپذیر. بعضی هستن مثلا پروژه های در سطح ملی کلان گاهی اینجوره، خطر میکنه، ریسک میکنه، میاد یه چیزی رو قبول میکنه، قدرت 20% انجام کار رو هم نداره. این درس حضرت ابا عبدالله. اگر چیزی رو میپذیری ظرفیت های خودتو ببین. معنای این قضیه اینم هست، ظرفیت خودتون رو وسعت بدید، گسترش بدید تا بتوانید کارهای بزرگ رو بپذیرید. آدم ها وقتی ظرفیت های حقیر داشته باشن، کارهای هم حقیر خواهند کرد. اقدام کنید به کارهای بزرگ، اما ظرفیت هاتون رو بزرگ کنید تا بتوانید کار بزرگ بکنید. و حضرت ابا عبدالله یارانش رو تربیت کرد برای اینکه طاقت تکلیف بزرگ داشته باشن. اونا رو پرورد. 24 روز یا اگر کل مجموعه حرکت رو در نظر بگیریم 180 و چند روز، 162 روز، 162 روز حضرت پرورد یاران رو. اونایی رو که تازه میپیوستن تربیتشون کرد، پروردشون، ظرفیت بهشون داد تا بتوانن کارهای بزرگ بکنن و در خطرآن نلرزن، در خطرگاهان نلغزن. اما نامه براشون آوردن، زود تسلیم نشن. اما نامه یعنی همون چک سفید. بعضی ها چک سفید که دادن خودشونو گم میکنن، پست بهشون میدن پس میشن، زود خودشونو گم میکنن. معنای این حرف اینه، ظرفیت برای خودتون ایجاد بکنید. و وقتی خودتو بررسی کردی، دیدی ظرفیت یه چیزی رو نداری، نپذیر. اتفاقا یکی از اینا تو همین غذا خوردن ماست. این جمله رو نمیدونم کجا بود یه بار من گفتم، جمله قشنگیست و در این حال یه تیپ خاصی این جمله داره. پیغمبر میفرماید وقتی غذا جلوتون گذاشتن، به بنده نگاه کنید این چقدر ظرفیت داره، این بشقاب کم جلو شما گاهی تا چی میذارن؟ بله شما نگاهش بکنید میبینید نمیتونی اینو بخوری، خورش و روش میریزی، ماست و روش میریزی. یه مثلا فرض کن 30 تا 40 تا 50 تا لقمه میخوری نمیکشی دیگه، این به درد نمیخوره، اینو دور میریزن. پیغمبر فرموده نقو و بقو، نقو و بقو یعنی چی؟ نقو و بقو، نقو اما نقیه یعنی پاک کردن، پاک. این بشقاب وقتی گذاشتن جلو پاکش کن، او بقو یا باقی بگذار، از اول جدا کن، نگاش کن، یه نگاهی هم به درون خودت، به شکم مبارک خودت بنداز، احساس میکنی مثلا یک و نصف این بشقاب میخوری، خواهران ببخشید نمیبینن، نمایش دارم میدم، میبینیم مثلا یک و نصف این بشقاب رو میخوری، از اول جدا کن، بقیهش رو کنار بگذار، نقو و بقو، بقو یعنی باقی بگذارید. شما فکر میکنه اگه این کار بکنید چه اتفاق زیبایی خواهد افتاد؟ خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، نشسته بود غذا گذاشته بودن، یکم که خود همین کارو کرد، بعد یه دونه یه دونه اینجوری بر میداشت این دونه های برنج رو خورد، بعد برگشت گفت که حدود 14-15 دونه بود. خب اگر نفری در ایران اون موقع 35 میلیون بود، 35 میلیون 12 دونه مثلا فرض کن باقی بذارم ببین چقدر میشه. الان از اینجا ببخشید برید کنار، نمیدونم اینجا الان وضعیت دیگه سطلایز و بالا و اینا چجوریه، اما کنارش نگاه کنید ببینید چقدر دور ریفتنیه، اینجوری میبینید اسرافه. پس این ظرفیت خودمون رو بسنجیم و متناسب با این سنجش ظرفیت خودمون عمل بکنیم. نکته بعد، ولا تطلب الا به قدر ما صنعت، بکنم این جمله رو بگم دیگه کافی باشه، ولا تطلب، طلب نکنید، ولا تطلب الا به قدر ما صنعت، همیشه به اون اندازه که کار کردی طلب بکن. کم نیستن کسان هیچ کاری نکردن مزدم میخوان. قرآن هم میفرماید یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بعضی هستن دوست دارن اونا رو بستاین برای کاری که نکرده اند، هیچ کاری نکرده امتیازم میخواد، مدال میخواد، تشویق میخواد، پست میخواد، موقعیت میخواد. نه، ولا تطلب، طلب نکن الا به قدر ما صنعت، به اون اندازه که کار کردی طلب کن، مزد معادل عمل خودت طلب کن. ما گاهی وقتا با خدا هم اینجوری، ما مثلا تو جیبمون یکم خورده داریم اذیتمون هم داره میکنه، رسیدیم به صندوق مثلا صدقات، چقدر تو جیبونه مثلا فرض کن 10 تومن، 10 تومن رو میندازیم برای این 10 تومن چه انتظاراتی از خدا داری؟ این بشه پرای دیگیرم بیاد، اونم هم مثلا درستم بشه، رفتم این خواستگاری هم انشاءالله که جواب بله هم بده، مثلا فرض کن مهریش هم خیلی سبک مثلا بگیره، چقدر داده مثلا این 10 تومنی انداخته توی صندوق. انتظارامون گاهی وقتا اینجور تناسبی با کاری که کرده این نداره. خب بنای این حرف اینه که تا میتونید کار کنید، تا به اندازه اون کاری که میکنید انشاءالله به شما برسد. باران به تعبیر قرآن میبارد، فساولت اودیتون به قدر آب، این باران میبارد، چالای اینقدری اینقدر آب میگیرن، از باران بهره میگیرن، اما اونا که ظرفهای بزرگ دارن مقدار وسیع تری از باران نصیبشون خواهد شد، بهره به نسبت تلاش، به نسبت تکاپو، پیشرفتی که در کارتان دارید. چقدر درسای زیبایی هستن؟ اینا تا حالا از ابا عبدالله مطرح نشدن، اینا رو ما باید ترک بکنیم. این چهره حضرت ابا عبدالله را که در هیئت یک معلم درس های زندگی به ما میدهد از همین ها استفاده بکنیم. اجازه اگر بدید یک جمله دیگر را هم من ترک بکنم. چند تا گفتم؟ پنجمی را هم بگیم دیگه، امام خامس آل عباس. پنج تا جمله گفته باشید. لا تتعرض، لا تتعرض بزا ساق، لما لا تدرک، به چیزی که میدونی نمیرسی اصلا نپرداز. بعضی از چیزها دست یافتنی نیستن. عمر سعد بدبخت ملعون همین بود، به چیزی که نمیشد برسه، آرزوهای دور و دراز، طرحهایی که اصلا تحقق ناپذیرن کار نکنید. با قول چی میگن تو فرهنگ ما، پرنده ای رو که تو هواس از حالا روش معامله نکن، هیچی معلوم نیست. ما گاهی وقتا متعرض چیزی میشیم. لا تتعرض، متعرض چیزی نشو که لما لا تدرکو، به آن نمیرسی نپرداز. وقت تو صرف چیزی که امکان ناپذیره نکن، چون شما نسبت به زمانتون مسئولی، نسبت به توانتان مسئولی. یا اگر رسیدید ارزش نداره، ارزش نداره. بعضی هستن مثلا وقتشون رو صرف یه چیزی میکنن اصلا ارزش نداره. هنوز دیگه آخرین حاجی های ما اومدن، چند سال پیش یکی از یه حاجی ها اومده بود گفت که میدونی چند تا بلنگو تو مسجد الحرام هست؟ نشستی 353 تا بلنگو مثلا تو من. آخه یه حیف نیست وقت تو صرف شمارش مثلا بلنگوهای مسجد؟ خب داشتن اینو چه به دردت میخوره؟ من یه قسمت رو شماردم، میدونی چند تا موزاییک بود؟ خب دانستن این اطلاعات چه کمکی میکنه؟ یا رفته حج و برگشته میگه که من امسال 16 متر موز خوردم. 16 متر موز، موزایی رو که هر روز بهش دادن اندازه گیری کرده، روز آخر متوجه شده که 16 متر موز خورده. ای بیچاره، از این همه سفر حج از این استفاده بکنی؟ پیغمبر به این افراد میفرمود بدسلیقن. یا پیغمبر فرمود بعضی بدسلیقن، اونا رو میفرستن تو گله گوسفند، بهشون میگن از این گله انتخاب کن، گوش سگ گله رو میگیرن. از اون همه که جلوشون گوش سگ گله رو میگیرن، بدسلیقن، کجن، نباشین. ولا تتعرض لما لا تدرک. خب این پنج تا جمله رو گفتم، صحبت تمام. کی آماده است سه تا جمله شو بگه؟ سه تا جمله رو بفرماید. البته حضرت عباسی نگاه کاغذ را نکنه، نه بدون اینکه نگاه بکنه بیست بیان بکنه. خب کی یه دونه رو میگه؟ یه دونه رو هم نه خیلی بده. آه نه، میخوام ببینید برکت داره حدیث رو توی حافظه بیارید. اتفاقا دوستان عزیز جوان من که دانش آموزن، دانشجوان، اگه دوست دارید حافظه پروری بکنید، یک مقدار روایت به ذهنتون بسپارید، قرآن حفظ کنید، ببینید چقدر افق ذهنیتون باز میشه، چه چشم اندازهای قشنگی مقابلتون میاد، و بعد در پشت این وقتی نشستید درس بخونید چقدر قشنگ یاد میگیرید. اتفاقا یکی از پشتوانه‌های جدی برای تقویت حافظه به حافظه سپردن جملات قرآن، آیات قرآن و سخنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. انشاءالله که هممون کار بکنیم. خب من به یه طلب نمی کنم که دوستان عزیز بفرماین. یک دو تا سوال هم دوستان مطرح فرمودن، چند تا یک سوال بعد هست که پرسش‌هایی در رابطه با علم مطرح شده است. اگر ممکن است در مورد این مسئله و رسمایی که امروز به وجود آمده است توضیح دهید. انشاءالله که این توضیحات تأثیر داشته باشه، چون مخاطبایی که باید حرفا رو بشنون حضور ندارن، اونایی که علم چند متری نمیدونم دیگه آخرا نمیدونم، موضوع رو ما اندازه نگرفتیم علم های الان چقدر شده به چند متر رسیده. ببینید در کربلا امروز هم من صحبت کردم، روز اولم در سبز قبا من اشارهی داشتم، در کربلا 12 تا پرچم بوده که تا حالا من 3 تا یا 4 تاشو گفتم که این دست چه کسانی بوده و هر پرچمی چه معنایی داشته. امروز در صحبتی که داشتم اشاره کردم به علمی که دست نافع ابن حلال بوده که الان که شما نشستید رفته آب بیاره، شب 8 علم هایی که در اون روزگار بودن ارتفاعشون حدود 2 متر تا 2.5 متر بوده که فرمانده جنگ یا چهره های شاخصی که در جنگ بودن این علم رو به دست می گرفتن، این پرچم رو به دست می گرفتن. معمولا رسم بود گاهی وقتا تا 5 فرمانده بعد از فرمانده اصلی رو معلوم می کردن. خود پیغمبر اینجور بود، مثلا در همون جنگ موته که جعفر طیار به شهادت رسید پیغمبر فرموده بود مثلا عبدالله ابن رواحه نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی 4-5 نفر رو معلوم کرده بود که اگر این به شهادت رسید نفر بعدی پرچم رو به دست بگیرن، چون پرچم مهم بود، وقتی افراشته می شد نیروها امیدوار به جنگ می شدن. پرچم اگه بلند نمی شد معناش این بود فرمانده کشته شده، معمولا مأیوس می شدن و بعدم پراکنده می شدن، معمولا منهزم شدن لشکرها بعد از فروخابیدن پرچم بود. در کربلا پرچم آب مشکی سفید و گاهی اوقات قرمز بوده، اما مجموعاً 12 پرچم در کربلا بوده با همین ارتفاع که گفتم. بعد این پرچم وقتی به تدریج همون گونه که بر کربلا افسانه ها و تحریف ها و اسطوره ها اضافه شده، خب به نمادهای کربلا هم اضافه شده. یکی از اون نمادهای کربلا که علم کربلا است که بزرگترین علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس بوده، این پرچم به تدریج بزرگ 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 شد تا مثلا فرض کن که البته در هیچ جای ایران نداریم، همین حدود 14-15 روز پیش من استان گلستان بودم که برنامه پیر غلامان در اونجا بود، نماد اونها که یه علم بود آورده بودن، این علم حدود نزدیک 4-4.5 متر بیشتر نبود با یه شکل خاصی. تنها جایی که علمهای بسیار بلند داره شهر ماست که این علم آقای وقتا به 17-18 متر میرسه، هیچ ربطی با کربلا نداره. اصلا اگه علم اینجور بود چطور بگیرش تا به جنگه؟ امکان ناپذیره. الان این علم رو گاهی حتی 5-6 نفر باید با دکل و آمادگی تمام و اینا باشن، معمولا هم آخرش 3 دقیقه بلند نمیشه. خیلی کسی نمیدونم، اونایی که میدونن بفرمایید، فکر نمیکنم کسی یه رو بیشتر بتونه یه علم رو نگه بداره، بعید است. در حالی که فرمانده وقتی وارد جنگ میشد گاهی حتی 2-3 ساعت نبرد و جنگ بود و باید این علم رو با خودش می‌داشت. البته همیشه علم افراشته نبود، وقتی فرمانده احساس می‌کرد نیروها پراکنده شدن علم رو می‌آورد بالا، این پرچم رو می‌آورد بالا، همه می‌فهمیدن که فرمانده کجاست، می‌فهمیدن فرمانده زنده است، می‌فهمیدن فرمانده کجاست و الان باید کجا جمع بشن و امیدوار می‌شدن. اینجوری بوده، همیشه هم علم بلند نبوده، در همون حد 2 متر تا 2.5 متر که مطرح کردم. و اون چه که امروز در شهر ما وجود داره هیچ نسبتی با علمی که در کربلا بوده ندارد. اگر سوال دیگری هست خدمت هم هست.
علم ها اینجه
بله علامت، علامت حقیقتش این است که تقلیدی است از مسیحیت، همون صلیب است که در دوره صفویه و بعد در دوره قاجار بعد از اینکه پادشاهان سفر کردن به اروپا به فرنگ به قول اون روزگار، در کلیساها دیدن خوششون اومد آوردن ایران، و بعد از اینکه آوردن ایران به تدریج یک مقدار فرهنگ اسلامی هم روی اون اثر گذاشت. اما اگر کسی علامتها رو دقیق نگاه کند، عناصر فرهنگ غیر اسلامی کاملا در اونها معلوم و مشخص است. بسیاری از آقایون و علما هم مطرح کردن که استفاده نکنید، و همینه که علی الظاهر اگر اشتباه نکنم نیروی انتظامی در بعضی از شهرها هم با علامت برخورد میکرد، ولی متاسفانه همچنان هست. جهت تحقیق درباره موضوعات زیر کتاب معرفی کنید: زن و خانواده از دیدگاه امام حسین. در باب زن و خانواده خب چند تا کتاب خوب نوشته شده، پیشتر استاد شهید مرتضی مطهری که دو تا کتاب تو این زمینه دارن، کتابای بسیار خوندنی است. اما بعدها کسان دیگری هم نوشتن، به خصوص مثلا کسی مثل آقای دکتر علی قائمی بحث خانواده در اسلام رو مطرح کرد، آقای دکتر محمد رضا شرفی در این زمینه یک کتاب نوشت، اخیرا یک دونه کتاب که بحث سبک زندگی یعنی لایف استایل رو مطرح کرده، بحث زن و خانواده رو هم بهش اشاره کرده. در باب زن و خانواده از دیدگاه امام حسین ما متاسفانه هنوز کتابی نداریم، ولی در مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری عاشورا در همین شهر دسپول در این زمینه چند بار بحث شده و خوشبختانه نرم افزارهایی برای استفاده وجود داره. دوستیابی تا تمومش نکردم بگم، یکی از شما بلند شه تو این زمینه بیاد یه کاری بکنه، منم کمکش میکنم، من آمادگی دارم کمک کنم، یک کسی یک کتابی در این زمینه بنویسه. البته یکی از دوستان ما کتابی تو این زمینه کار کرده که امیدوارم انشالله همین روزها از چاپ خارج بشه و در مجموعه مرکز عاشورا این کتاب رو بتوانید انشالله شما هم ببینید، ولی چون هنوز چاپ نشده از نیومه من میترسم بگم و دو سه روز آینده یا به دست ما نرسه. دوستیابی از دیدگاه امام حسین. در باب دوستی و دوستیابی حضرت ابا عبدالله سخنانی دارد. کتاب ارزشمند فرهنگ موضوعی سخنان حسین ابن علی با ترجمه آقای علی مؤیدی رو ببینید. در این زمینم کسی داوطلب بشه که تا سال آینده یک مقاله خوب بنویسه، لااقل یک مقاله، نمیگم یک کتاب بنویسه. ماشاءالله چهراتون هم دارم نگاه میکنم، همه تون میدونم این استعداد رو دارید، این توانایی رو دارید، یکم تمرین بکنید و انشالله مقاله در این زمینه میتوانید فراهم بکنید. هر زمانی که مسلم در زمانی که مسلم در کوفه بود، چرا یاران نزدیک او مانند حبیب ابن مظاهر یا مظهر یا مطهر و مسلم ابن اوسجه در کنار او نماندن و مسلم را به مخفیگاه خود نبردند؟ تا کسی کل این شرایط رو تحلیل نکنه این مسائل رو نمیتونه جواب بده. این وقتی که نیروها حرکت کردند به فرماندهی مسلم ابن عقیل، دور کاخ را هم گرفتن، رفتن سمت مسجد، در مسجد تعداد یاران کم شد. عبیدالله زیاد با بهره‌گیری از عناصری که داشت چند تا کار کرد، من مختصرشو میگم، مفصلشو قبلا گفتم، بحث کردن میشود دوستان اون سیدی ها رو نرم افزار ها رو ببینن یا کتاب رو ببینن، در خود کتابم مفصل این موضوع رو طرح کردم. زن ها می اومدن از شوهرتون تهدید کرده بود، گفته بود بدون استثناء هر کس بد معلوم بشه با مسلم است من خانهش رو ویران خواهم زد کرد، پسرش رو قبل از خودش به قتل خواهم رسون، همسرش رو در اختیار دیگران قرار خواهم داد و اطرافیانش رو تمامشون و حقوقشون از بیت المال قطع میکنم. با طرح این مسئله هر زنی میدویده دست شوهرش رو میگرفت، گریه میکرد، التماس میکرد بچم رو میکشه. عبیدالله زیاد مثل پدرش عمل میکنه، چون خودش هم گفته بود مثل پدرم عمل خواهم کرد، و پدرش زیاد قبلا کوفه رو قتل عام کرده بود، با یه شیوه عجیبی یه تازیانه گذاشته بود کنار دیوار، گفته بود همه رو بیارید با این اندازه بگیرید، هر که از این خدش بلندتر بود بکشید. خیلی وحشتناک، جنایتکار، قصاب جنایتکار، قصابت پیشه ای بود. خب الان اینم تهدید کرده، مردم میترسن، یک مقدار اینجوری عمل کرد. شکل دیگری که مطرح کرد این بود، گفت سپاهی از شام داره به کوفه نزدیک میشه، مردم قتل عام آی معاویه رو به یاد داشتن. معاویه هم رسمش این بود وقتی به جای حمله میکرد در نهج البلاغه است میسپرد اول مزارع آتش بزنید، یعنی زندگی اون افراد رو فلج کنید، نخلاشون رو بسوزونید، امکانات کشاورزیشون رو به طور کلی تباه کنید، فلج کنید. میگم اول حرس رو از بین ببرید، بعد نسل رو از بین ببرید. در کشتن آدم ها هم معاویه این کار میکرد، میگم تو ملأ عام بکشید تا وحشت ایجاد بشه و اول از بچه های خانواده ها شروع کنید. لشکر شام اینجوری بوده، بچه ها رو میگرفتن. سخت من این صحنه رو برای شما بگم، دو تا از برادران زن اول فضل عباس رو اینجوری کشتن. لبابرا بچه رو میگرفتن دو تا پاشو، بچه کوچک رو، مثلا بچه 6 ماهه 1 ساله، پاشو میگرفتن دور سر میچرخوندن، سر رو محکم به دیوار میکوبیدن. این مردم وحشت کردن با طرح این مسئله که سپاه در راه است، یواش یواش خارج شدن. بعد هم عبیدالله اعلام کرد عمر ابن حریث پرچمی بلند بکنن، تعداد خیلی کم مونده بود، تعدادی که توی مسجد مونده بود همین چهره ها بودن، مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، خود مختار، تعداد بسیار کمی که به حدود نزدیک 30 نفر بیشتر نمی رسیدن. وقتی مسلم نمازش رو تمام کرد برگشت پشت سرش، دید همین چند نفرن، فکر کنم به اشارت او گفته شد سریع برید که اینا برای حفظ جانشون احساس کردن کشته میشن و نمیتونن نقش آفرین باشن، تصمیم گرفتن شکل دیگری عمل بکنن، بیان زیر پرچم عمر بن حریث که یکیشون هم مختار بود که بعدن بعضی از اینا رو آوردن پیش عبیدالله، یکی یکی گردن زد، گفت ببرید تو قبیله وارونه آویزون کنید، با پا آویزون کنید و بعدم سر رو جدا کنید، بعدم بدناشون توی خیابون بکشید. با مسلم هم این کار کردن، با هانی ابن عروه هم همین کار کردن، یعنی اینقدر وحشت ایجاد کردن. این تعداد احساس کردن بهترین راه این است که نیروشون رو حفظ کنن، بتونن کمک کنن، چون از مسلم شنیده بودن که ابا عبدالله تو راهه و بعضی از اینا تا اومدن بیرون خودشونو آماده کردن که به ابا عبدالله برسن و خودشونو به ابا عبدالله رسوندن. مثلا خود حبیب یکم دیر رسید دیگه، روز ششم رسید، امروز هفتمه، دیروز رسید به کربلا حضرت حبیب. قصه اینجور بوده. مختارم که میدونید گرفتنش چنان ضربه زد به چشمش که یک چشمش آسیب دید، بعدم به زندان سپردش که در تمام مدتی که کربلا بوده حضرت مختار در زندان بوده، در زندان عبیدالله. مشخصات یاران سپاه عمر ابن سعد، لطفاً مقداری نام ببرید برای مناجات حضرت ابا عبدالله بر روی مزار حضرت خدیجه منبعی نقل کنید. خب دو تا مسئله است. مشخصات یاران عمر سعد، من احصا کردم 12 تا ویژگی تو سپاه عمر سعد وجود داره، ویژگی‌های منفی که دارن، مثل ترس، جهل، طمع، بخل، کینه‌ورزی، که همین خصوصیات رو شما میتونید در یاران عمر سعد ببینید. مفصلش که یه جای دیگه انشالله بتونیم بعدم بحث کنیم، شاید قبلا هم بحث کرده باشم. مناجات حضرت ابا عبدالله را شما می توانید که در کتاب فرهنگ موضوعی سخنان حسین ابن علی علیه السلام ببینید، همین کتابی که من گفتم که چطور میاد رو مزار حضرت خدیجه با خدای خودش سخن میگوید، اون مناجات در اونجا موجود است. ممنونم از صبر و حوصلتون، ممنونم از دوستان خوب و عزیز، برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، صبوری ورزیدید و این فرصت رو در اختیار داشتیم که در خدمت شما سخنی بگوییم. خدا انشالله همه ما رو با معارف کربلا انشالله در همین کتاب فرهنگ موضوعی سخنان حسین ابن علی این جملاتی که گفتم اونجا هم میتونید برید ببینید، یا موسوعت الحسین، موسوعت الحسین یا فرهنگ موضوعی سخنان حسین ابن علی علیه السلام. انشالله که خداوند توفیق درک و فهم عمیق‌تر کربلا به همه ما عنایت بفرمایید. بله اینا هیچ کدومشون ربطی به کربلا نداره، به اسم حضرت ابوالفضل عباس بوده. بعضی فکر کردن این از تو کربلا آوردنش، نه، اسم اول، چون اسم ابوالفضل با علم ارتباط داره، بعضی از این علما حد اکثر سابقه شون به 100 و حد اکثر به 150 سال بیشتر نمیرسد، برای این ربطی اینا با کربلا نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
All right.